یکی از سوالاتی که همیشه ذهن آدم رو درگیر میکنه اینه که چه چیزی باعث میشه یک آدمیزاد تبدیل به قاتل بشه؟ آیا این خانواده و محیطه که آدمها رو قاتل میکنه یا توی ژنتیک بعضیها قتل و خشونت و قاتل شدن وجود داره؟ پرونده‌ای که قرار امروز براتون تعریف بکنم متعلق به کشور رومانی و روایت زندگی و قتل‌های آدمی به اسم آیون ریمارو. آیون ملقب بوده به خوناشام بخارست و این پرونده بهمون نشون میده که یه قاتل هم میتونه پیشینه خونوادگی داشته باشه و هم از محیط تأثیر بگیره. امروز قراره در مورد دو تا قاتل سریالی صحبت بکنیم. یک پدر و یک پسر. با ما همراه باشی. سلام، من امینم و به یک ویدیوی دیگه از فیکشن خوش اومدید. امروز میخوایم بریم به کشور رومانی. فکر میکنم اولین چیزی که با شنیدن اسم رومانی به ذهن ماها خطور بکنه ترانسیلوانیا و شخصیت دراکولاست. خیلی جالبه که لقب قاتل سریالی که امروز قراره باهاش آشنا بشیم هم دراکولا یا خوناشام شهر بخارست بوده. بخارست پایتخت کشور رومانی. قتل‌هایی که می‌خوایم امروز در موردشون صحبت بکنیم بین سال‌های 1970 تا 1971 اتفاق افتاده و به قدری وحشیانه و خشن بودن که بعد از دستگیری قاتل همه ی آدم‌هایی که فامیلیشون ریمارو بوده فامیلیشون رو عوض کردن. دیگه از اینجا میتونید حجم فاجعه رو بهش پی ببرید. بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و میریم سراغ پرونده آیون ریمارو. والدین آیون در شهر کرکل رومانی با همدیگه ازدواج میکنن و صاحب 3 پسر میشن. آیون پسر بزرگ خانواده بود و در اکتبر سال 1946 به دنیا آمده بود. متاسفانه پدر و مادر آیون ازدواج موفقی با همدیگه نداشتن. خیلی با همدیگه دعوا میکردن، جدل میکردن، بحث میکردن و این دعواها و بحثها برنامه هر روز خونه اینها بود. در نهایت همین دو نفر از همدیگه طلاق گرفتن و تصمیم گرفتن راهشون رو از همدیگه جدا بکنن. این وسط موردی که از چشم خیلی از آدم‌ها دور مونده بود این بود که پدر آیون یعنی فلورا دقیقاً 2 قبل از تولد پسر بزرگش در سال 1944 مرتکب 4 فقره قتل شده بود. تمام این قتل‌هایی که فلورا انجام داده بود توی خونه قربانی‌ها اتفاق افتاده بودن و ویژگی مشترک این قتل‌ها این بود که همه‌شون توی شب‌های طوفانی اتفاق افتاده بودن. علاوه بر اون قربانی‌ها توی طبقه همکف زندگی می‌کردن و همه اونها با سلاحی که احتمال می‌رفت چکش یا تبر یا پتک باشه مورد ضرب و جرح قرار گرفته بودن. این ویژگی‌های مشترکی که بین قتل‌ها وجود داشت خبر از حضور یک قاتل سریالی در شهر میداد. پلیس با بررسی‌های صحنه جرم تونسته بود ردپا و اثر انگشت به جا مونده از قاتل رو پیدا بکنه، اما هیچ وقت موفق به دستگیری فلورا نشدن. البته باید توی پرانتز بگم که سالها بعد تونستن با پیدا کردن شواهد و مدارک جدید و البته پیشرفت تکنولوژی برای بررسی بهتر این شواهد و مدارک هویت این قاتل رو پیدا بکنن، ولی خب دیگه برای دستگیریش خیلی دیر شده بود. این رو در جلوتر بهتون میگم چرا دیر شده بود. خلاصه تا اینجا ما فهمیدیم که پدر قاتل سریالی که امروز میخوایم براتون داستانش رو تعریف بکنیم خودش هم یک قاتل سریالی بوده. فلورا وقتی که آیون خیلی کوچیک بود زن و بچه‌ش رو ترک کرد، اما این ترک کردن فایده‌ای برای آیون نداشت. آیون به همراه فانتزی‌های تاریک و ترسناک درونیش تنها مونده بود. دقیقاً همین جاست که برای من سوال پیش اومده که آیا پتانسیل قاتل بودن از بد و تولد همراه آیون بوده یا نه. آیون از همون ابتدا در راه خلاف قدم گذاشته بود. تو مدرسه ی عالم مشکل درست می‌کرد، دست به دزدی‌های متعدد می‌زد، آدم خشنی بود و همینطور وقتی که دبیرستانی بود با دختر معلمش که زیر سن قانونی بود رابطه جنسی داشت. توی مدرسه به معنی واقعی کلمه دردسر بود، اما با همه این مشکلات و البته این که 2 مردود شده بود تونسته بود نمره قبولی رو بگیره و دیپلمش رو با معدل 5.3 از 10 در سال 1966 گرفته بود. بعد از گرفتن دیپلم تصمیم میگیره تا درسش رو ادامه بده، اما با معدل افتضاحی که داشته فقط میتونه وارد دانشکده دامپزشکی بشه. سال اول دانشگاه رفتارهای عجیب آیون توجه همه رو به خودش جلب کرد. استاداش میگفتن که این پسر علایق خیلی محدودی داره، نمیتونه خوب صحبت کنه، نمیتونه رابطه خوب برقرار بکنه، حرف زدن بلد نیست و توی کار گروهی و همکاری کردن با دیگران هم خیلی ضعیفه. آدمهایی که باهاش همخوابگاهی بودن هم میگفتن که آیون خودآزاری میکرده و بدنش رو با تیغ میبریده، بعضی شبا هم اصلا نمیومده خوابگاه، تا صبح اطراف خوابگاه دخترها پرسه میزده. میگفتن که اصلا دلشون نمیخواست که به این آیون نزدیک بشن و تا حد امکان سعی میکردن که نادیده بگیرنش، چه تو خوابگاه و چه تو دانشگاه. به هر حال سال اول دانشگاه به خوبی میگذره، اما سال دوم همه چیز خیلی سخت‌تر میشه. آیون مراجعه میکنه به یک روانپزشک و روانپزشک تشخیص میده که این آدم به چندین بیماری روحی و روانی مختلف دچار شده. براش دارو تجویز میکنه و آیون هم داروش رو مصرف میکرده، اما کسی حواسش نبوده که آیا آیون همه قرصهاش رو سر وقت و درست میخوره یا نه. خلاصه که شرایط اصلا جالب نبوده و این قضیه روی درس آیون هم تأثیر گذاشته بوده. ماجرا تا جایی پیش میره که آیون مجبور میشه سال دوم دانشگاهش رو یه بار دیگه از اول بخونه، هر چی واحد و درس برداشته بوده رو میفته و سال دوم رو کامل مجدد تکرار میکنه. حالا که با یک پیش زمینه از آیون ریما رو آشنا شدیم، باید برسیم دیگه به پرونده جنایی. دقیقاً در نیمه دوم سال 1970 بود که بخارست با جنایاتی روبرو شد که ترس و وحشت رو انداخت به دل مردم. یه فرد ناشناس با استفاده از چکش یا تبر و یک چاقو توی تاریکی شب به زنها حمله می‌کرد و سعی می‌کرد اونها رو به قتل برسونه. فقط و فقط در عرض چند ماه آیون به 16 تا زن حمله کرد و موفق شد 4 تاشون رو بکشه. قسمتی از گوشت بدن قربانی ها کنده شده بود، سوراخ های عمیقی رو روی بدنشون ایجاد کرده بود و مقتول ها مورد آزار جنسی قرار گرفته بود. علاوه بر اینها رگ هاشون پاره شده بود و بخش زیادی از خون قربانی ها هم ناپدید شده. پلیس در ابتدا هیچ ایده ای نداشت که با چه کسی طرفه، اما خوب میدونست که همه این حمله ها توسط یه نفر صورت گرفته. الگوی به شدت مشابهی که توی این قتل‌ها وجود داشت و جامعه هدف یکسانی که وجود داشت، یعنی زن‌های جوان و تنها، باعث شده بودن که پلیس‌ها مطمئن بشن که همه این حمله‌ها و قتل‌ها کار یک نفره. علاوه بر این یک مورد دیگه هم به شدت توی این پرونده بارز بود. اونم این بود که قاتل خیلی بی‌دقته، خیلی شلخته حمله می‌کرد، اهمیت نمی‌داد که آیا مدرکی جا گذاشته یا نه و براش مهم نبود که قیافش توسط قربانی ها دیده بشه. خلاصه که اونقدر برنامه ریزی نمی کرد برای قتلش، انگار فقط دلش میخواست حمله کنه، به آدم ها آزار برسونه و به اونها آسیب بزنه. بقیه یه کارا براش اهمیتی نداشت و اصلا براش مهم نبود که کارش رو تموم بکنه، انگار دلش میخواسته که شکار بکنه. اصلا رفتار شبیه به یه شکارچی بود، ساعت ها توی تاریکی شب بین خیابونا پرسه میزد تا قربانی مورد نظرش رو پیدا بکنه. خلاصه که خیلی سرتون رو درد نیارم، این حمله ها باعث شده بود تا وحشت توی شهر بخارست مخصوصا توی شب حاکم بشه. زنها بعد از ساعت 9 شب جرأت بیرون اومدن نداشتن و علاوه بر این پلیس هم اطلاعات زیادی در مورد این حملات رو با مردم در میون نذاشته بود. به خاطر همین باعث شده بود که شایعه های زیادی بین مردم بپیچه. یه سری میگفتن که این کار یک خوناشام خونخاره که شبا میاد بیرون، یه سری دیگه میگفتن نه، حمله ها کار یک گرگین است و اینقدر شایعه بین مردم پخش شده. وضعیت شهر بخارست یه چند ماهی به همین روال گذشت تا اینکه پلیس با استفاده از کمک قربانی هایی که جون سالم به در برده بودن موفق شد که آیون رو دستگیر بکنه. اما چطور؟ باید قبلش بگم که یک سرنخ اصلی که به دست پلیس رسیده بود یک نسخه دارو بود. در 14 مارچ 1971 آیون میره به پزشک بیمارستان دانشگاهشون مراجعه میکنه و اون پزشک هم تشخیص میده که آیون مشکوک به بیماری سرعه. یه سری دارو براش توی یک نسخه مینویسه و نسخه رو میده آیون. آیون هم نسخه رو میذاره تو جیبش. از قضا این نسخه توی صحنه یکی از قتل‌ها جا مونده بود و پلیس برگر رو پیدا کرده. توی نسخه‌ای که پلیس پیدا کرده بود هیچ اسمی از آیون ریمارو نوشته نشده بود، اما چیزی که مشخص بود این بود که نسخه از بیمارستان دانشگاه بخارست صادر شده یا نوشته شده. در کنار این نسخه پلیس تونسته بود بین انگشتای قربانی چند تا تار مو هم پیدا بکنه. به نظر می‌رسید که مقتول مقاومت کرده و طی این حمله یه مقداری از موهای قاتل توی دست مقتول باقی مونده. پس تا اینجای کار فهمیدیم که پلیس سه تا مدرک خیلی مهم داشته. یکی نسخه پزشک، یکی موی قاتل که دست مقتول باقی مونده و چند تا قربانی که قصر در رفته بودن و میتونستن قاتل رو شناسایی بکنن. با وجود این مدارک لیست مظنونین پلیس بیشتر از 2500 نفر بود. خیلی عدد گنده‌ایه، ولی آیون ریمارو هم یکی از همین 2500 نفر. پلیس شروع میکنه به زیر نظر گرفتن این لیست بلند بالای مظنونینش و اکثرشون خیلی زود از این لیست خط میخورن. پلیس به کارش ادامه میده و اون افرادی که باقی مونده بودن رو هم زیر نظر میگیره و متوجه میشه که آیون ریمارو شبها از خوابگاه میاد بیرون. این شبها بیرون اومدن خیلی از نظر پلیس مشکوک بوده. به خاطر همین یه روز که آیون رفته بوده به دانشگاه، پلیس میره توی اتاقش توی خوابگاه و بعد از اینکه اتاقش رو میگرده یک گونی پیدا میکنه. توی این گونی یه دونه تبر و یه چاقو بوده. بعد از پیدا شدن این مدرک مهم در کنار بقیه مدارک، آیون ریمارو به عنوان مظنون اصلی و درجه اول پرونده قتل‌های سریالی بخارست دستگیر میشه. بعد از دستگیری سابقه پزشکیش رو چک میکنن و میبینن که خب نسخه‌ای که پیدا کردن هم متعلق به آیونه. علاوه بر اون روی بدنش یه سری آثار چنگ، یه سری آثار گاز گرفتگی که متعلق به قربانی ها و حمله ها بوده هم پیدا میشه. در کنار اون مویی که بین انگشتای مقتول پیدا کرده بودن هم با موهای ریمارو تطابق داشت. دیگه هیچ شکی در مورد گناهکار بودن آیون ریمارو باقی نمونده. به هر حال پلیس این آدم رو دستگیر میکنه، ولی بعد از دستگیری آیون دهنش رو میبنده و لام تا کام حرف نمیزنه. حتی یک کلمه هم با پلیس صحبت نمی‌کنه. وقتی که میآوردنش تو اتاق بازجویی میشست، همه سوالای پلیس رو میشنید و اونها رو نادیده میگرفت. فقط به پلیس‌ها خیره میشد. بدون اینکه هیچ احساس آشکاری توی صورتش باشه، فقط به پلیس‌ها نگاه می‌کرد. همین و بس. در نهایت اگر چایون به هر صورت با توجه به مدارک به قتل‌ها محکوم میشد، اما پلیس نیاز به جزئیات داشت. دلش می‌خواست بدونه که چه اتفاقی واقعاً افتاده. به خاطر همین یه افسر پلیس رو به صورت اندرکاور و مخفی وارد زندان میکنن و اون رو میذارن همسلولی آیون. این افسر پلیس تظاهر میکنه که یه دزد معروفه و شروع میکنه برای آیون از خاطرات دروغین دزدیاش تعریف کردن و کار به اونجا میرسه که آیون به این آدم اعتماد میکنه و دهنش رو باز میکنه و جرماشو با جزئیات برای این مامور پلیس تعریف کردن. میگه که آره، من اینها رو میکشتم، یه مقداری از گوشتشون رو میجویدم، میخوردم، خونشون رو سر میکشیدم و خیلی جزئیات وحشتناکی رو برای این مأمور پلیس تعریف میکنه. در نهایت پلیس ها با استفاده از این اعترافات میتونن آیون رو به 20 جنایت که 4 تاش منجر به قتل درجه اول شده بود محکوم بکنن. دادگاه های آیون تشکیل میشه، اما بزرگترین مشکلی که توی دادگاه ها وجود داشت این بود که آیا آیون تعادل روانی داره؟ آیا این قتل‌هایی که انجام داده به خاطر بیماریش بوده یا اینکه می‌دونسته قتل کار اشتباهیه ولی انجام داده؟ همونطور که احتمالاً میشه حد زد، اولین کاری که آیون توی دادگاه می‌کنه اینه که ادعا می‌کنه من دیوونه‌ام و به خاطر مریضی و بیماری روحی که داشتم این کارها رو انجام دادم. اما دادگاه با کمک روانپزشک‌ها و روایت‌هایی که قربانیانی که نجات پیدا کرده بودن تعریف می‌کنن به این نتیجه میرسه که آیون کاملا از اشتباه بودن کارهاش مطلع بوده، یعنی میدونسته که قتل جرم کار درستی نیست، ولی باز همون کار رو انجام داده و آدمها رو به قتل رسونده. با اثبات سلامت عقل آیون توی دادگاه، دادگاه اون رو به اعدام با تیراندازی محکوم میکنه. آیون بارها و بارها درخواست تجدید نظر میده، اما خب حکم اعدامش تغییری نمیکنه. بالاخره در 23 اکتبر 1991 آیون رو با زور و با اجبار به محل اعدام میبرن. با تناب اون رو به یک تیر میبندن و بعد چندین افسر با تفنگ بهش شلیک میکنن. ریما رو قبل از اینکه کشته بشه، در حالی که به تیر بسته شده بود، لباسش رو گاز میگرفت و داد میزد که میخواد پدرش توی صحنه حاضر باشه و مرگش رو ببینه. حرفهای آخر آیون قبل از اعدامش در مورد پدرش، یعنی فلورا، بود. گفتش که تنها گناهکار واقعی اونه و بعد هم مورد اصابت گلوله قرار گرفت. آیون رو توی یک قبر بینامونشون توی بخارست دفن کردن و نکته عجیب پرونده اینجاست که بعد از اعدام آیون هم پدرش هنوز زنده بود ولی دستگیر نشده. دقیقاً یک سال بعد از اعدام آیون، فلورا خودش رو از روی یک قطار در حال حرکت میندازه روی ریل و جونش رو از دست میده. البته بعضی از منابع میگن که این مسئولین قطار بودن که فلورا رو هل دادن به زیر ریل، اما به احتمال زیاد اون خودکشی کرده بوده، ماجرای قتل نبوده. فلورا یک سال بعد در همون روزی که پسرش اعدام شده بود میمیره. مدتی بعد از مرگ این آدم، پزشکی قانونی با استفاده از اندازه سایز کفش، رد پا، اثر انگشت، قد و ویژگی‌های ظاهری فلورا متوجه میشه که قاتل سریالی دهه 40 رومانی که هنوز دستگیر نشده بوده، فلورا ریمارو بوده. فلورایی که خودش پدر یک قاتل سریالی دیگه بود. این مورد واقعا عجیبه که یک پدر و پسر از دو نسل متفاوت هر دو تبدیل میشن به یک قاتل سریالی و حتی الگوهای قتلشون هم تقریبا شبیه به همه. بعد از مشخص شدن هویت فلورا، تئوری‌های زیادی در مورد پرونده این پدر و پسر مطرح میشه. مثلا میگن که فلورا بوده که قتل و آسیب زدن به انسانها رو به آیون آموزش داده و واسه همین هم بوده که انقدر روش‌هاشون شبیه به همن. اما خب ما میدونیم که این تئوری رو میشه رد کرد، چون فلورا وقتی که آیون بچه بود خونه و زن و بچه‌اش رو ول کرد و کلاً توی یک شهر دیگه زندگی می‌کرد. خلاصه که این ارتباط غیر منطقی و غیر قابل توضیح که بین این پدر و پسر وجود داشته باعث شده بود که نه تنها 4 قربانی در دهه 40 جونشون رو از دست بدن، بلکه یک دانشجوی سال سوم دامپزشکی هم دست به قتل 4 قربانی دیگه در دهه 70 میلادی بزنه. به پایان پرونده ی آیون ریمارو و پدرش فلورا رسیدیم. تا الان و توی این چنل خیلی پرونده جنایی رو بررسی کردی. میخوام نظر شما رو بدونم. به نظر شما یک انسان قاتل به دنیا میاد یا محیط و خانواده و آموزشون رو تبدیل به یک قاتل میکنه؟ خوشحال میشم نظراتتون رو زیر این ویدیو ببینم. اگر به این سبک ماجراها و به این سبک ویدیوها علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین. وقتی که زنگوله رو فعال میکنین، ما هر وقت ویدیو بذاریم برای شما یه نوتیفیکیشن میاد و میتونید بیاید همچین داغ ویدیوهای ما رو نگاه بکنید. ممنون میشم اگر این ویدیو رو دوست داشتین، علاوه بر لایک کردنش اون رو برای دوستانتون هم بفرستین. بزرگترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید اینه که ما رو به دوستانتون، به آشناهاتون و به کسایی که به این سبک علاقه‌مندن معرفی بکنین تا چنلمون و چنلتون بزرگ و بزرگتر بشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.